أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. در سبب نزول این کریمه گفتن گروهی از اهل کتاب یعنی یهودیان و نصارا به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدند. هر کدام ادعای داشتند که دین ابراهیم خلیل با دین اونها هماهنگ و موافق بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمود ابراهیم نه بر دین یهودیت بود نه بر دین مسیحیت، بلکه بر دین اسلام راستین بود و اونها قضا و حکم پیامبر را نپذیرفتند. در همین زمین آیه نازل شد افغیر دین الله یبغون. این شأن نزولی است که نقل کردم. بر فرض صحت این شأن نزول، البته این هرگز مخصص یا مقید اطلاق یا عموم آیه نیست. مطلب دوم آن است که این افغیر دین الله یبغون اعتراض است. این وله اسلمه دلیل. مشابه این استدلال در قرآن کریم کم نیست که تشریع را به تکوین مستند می کند. می فرماید شما باید پیرو خدا باشید برای اینکه خدا شما را خلق کرد. تعلیل تشریع است به تکوین. یا باید تابع دین خدا باشید برای اینکه همه موجودات تابع خدایان. این استدلال به تکوین است برای تشریع. از این استدلال ها در قرآن کریم کم نیست. نظیر آیه 14 سوره انعام که قبلا هم به عنوان شاهد ذکر شد. آیه 14 این است: قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. بگو آیا من غیر خدا را ولی و سرپرست خود قرار بدم در حالی که او آسمان و زمین را آفرید؟ این استدلال به تکوین است برای یک امر تشریعی. چون که به هو یطعم و لا یطعم هم به ربوبیت خدا استدلال می شود، یعنی خدا رازق است. من آیا غیر خدا را به عنوان والی و ولی و سرپرست اخذ کنم در حالی که او رازق است؟ نظیر آیه دیگری در سوره مبارکه انعام که اون هم استدلال به تکوین است برای امر تشریعی. آیه 164 سوره انعام این است: قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی. آیا من تشریعاً به ربوبیت غیر خدا راضی بشوم در حالی که خدا رب همه چیز است؟ یعنی رب همه چیز است تکوینن. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی، یعنی تکوینن رب کل شی است. گاهی استدلال به تکوین برای تشریع در یک آیه است، نظیر این دو نمونهی که ذکر شد در سوره انعام. گاهی در سیاق چند آیه قرار می گیرد، نظیر آیات سوره زمر از فرمود الله خالق کل شی و هو على کل شی وکیل، یعنی او همه را آفرید، او همه را می پروراند. الله خالق و کل شی، او آفریدگار همه است. و هو على کل شیء وکیل، او وکیل همه است، یعنی پروردگار همه است. یعنی سراسر جهان آفرینش اهل توکلند، چون خدا وکیل همه است. متوکلین به وکیلشون تکیه میکنن. این یک وکالت تکوینی است. وکالت تکوینی به استناد اون آفرینش تکوینی است. اون که آفرید و خالق بود همون وکیل است و می پروراند. فرمود خدا بر همه چیز وکیل است، یعنی همه چیز اهل توکل هست. این یه توکل تکوینی است که او را وکیل می گیرند. اونگاه فرمود له مقالید السماوات والارض و الذین کفروا به آیات الله اولئک هم الخاسرون. پس خدا خالق کل شیء است چه کافر و چه مؤمن، بر همه چیز وکیل است چه کافر و چه مؤمن. له مقالید السماوات والارض، حتی نسبت به کافران. اونگاه از نظر تشریع فرمود والذین کفروا به آیات الله اولئک هم الخاسرون. اونا که تشریعشون با تکوین هماهنگ نیست سرمایه های خود را میبازند. و تمد قل اف غیر الله تأمرونی اعبدوا ایها الجاهلون، ای نادانان دستور میدهید که من غیر خدا را عبادت کنم؟ یعنی بعد از اینکه روشن شد او خالق کل شیء است، او علی کل شیء وکیل است، له مقالید السماوات والارض است، با این سه حد وسط و سه دلیل باز شما امر میکنید که من غیر خدا را بپرستم؟ یعنی تشریع من برخلاف تکوین من باشد؟ این روا نیست. رب کل شیء است، کل شیء مربوب او هست یا نه؟ اگر او علا کل شیء وکیل است، کل شیء به او متوکل است یا نه؟ بسیار خوب، اسلام تکوینی است. اسلام تکوینی مثل سجده به مانند آن است، اینجا هم مثل توکل تکوینی است. اگر خدا وکیل همه چیز است تکوینن، یعنی همه چیز در تکوین و متوکل بر اویان دیگر. سجده تکوینی کافر خضوع اوست. کافر به میل خود به دنیا نیامده، او را آوردن. به میل خود در نظام حرکت نمی کند، بلکه او را می گردانند با قضا و قدر. به میل خود نمی ماند، او را نگه می دارند. به میل خود نمی رود، او را می برند. اونجایی هم که می خواهند ببرند می برند. همون اسلام یعنی انقیاد، اسلمه یعنی انقاده. بنابراین این گونه از موارد تکوین دلیل بر تشریع است. گاهی یک تشریع جزئی مطرح است، این تشریع جزئی به استناد تشریع کلی مستدل می شود، اون راه دارد. نظیر آیه 114 سوره انعام که یک تشریع کلی سند تشریع جزئی می شود، و این است که در آیه 114 سوره انعام فرمود اف غیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. شما اگر بخواهید به محکمه مراجعه کنید، باید به محکمه قرآن مراجعه کنید، برای اینکه تو قرآن همه چیز هست. این استدلال به یک جامع تشریعی است برای یک حکم فرعی. فرمود آیا من غیر خدا را به عنوان حکم بپذیرم در خصوص این مسائل اختلافی، در حالی که خدا قانونی فرستاده که همه چیز در او هست؟ این استدلال به یک جامع تشریعی است برای یک تشریع خاص. اما آیه محل بحث این است که اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و الارض، نظیر این آیات یاد شده است که استدلال به یک اصل تکوینی است برای امر تشریع. چرا؟ در نظام تکوین کفر راه ندارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این که قبول ندارن، این قبول نداشتنش امری است برخلاف شرع، وگرنه او نمیتواند بگوید که من میخواهم تشنه نشوم، گرسنه نشوم. قوانینی که بر بشر حکومت میکند، من نمیخواهم بر مسیر این قوانین حرکت کنم. حتی کسی هم که بخواهد تخریب کند، هجار منفجر کند، او ناچار است از این قوانین عمیق فیزیکی مدد بگیرد که چی منفجر میکند، چی منفجر نمیشود، در چه ثانیه منفجر میشود، شرط انفجار چیست. اگر یک کسی هم بخواهد فساد بکند، هم ناچار است از این قوانین مدد بگیرد. کسی هم بخواهد خودکشی بکند، بازم ناچار است از این قوانین فیزیکی مدد بگیرد. مگه هر چیزی آدم میکشه یا هر وقتی آدم میکشه؟ هیچ ممکن نیست کسی بخواهد یک قدمی برخلاف قوانین حاکمه در نظام تکوین قدم بردارد. اصلا مستحیل است. میشه تشریع؟ میگه طبیعت است. میشه تشریع؟ شرعاً هر انسانی موظف است که بگوید الله خالق کل شیء، بر او واجب است معتقد باشد. اگر معتقد نبود برخلاف شرع عمل کرده. این تشریع است که اسیان پذیر است، که هدینا هم نجدین، یا من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدینا هم السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما در نظام تکوین لله یست شده من فی السماوات عرض، هم موجب کلیش مسئول از تقیید است، هم سالب کلیش مسئول از تخصیص. حالا این که فرمود اف غیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات والارض، این برهان تکوینی است برای امر تشریع. گاهی این چنین گفته می شود که این توان و کرهن تقسیمش به این طرز است که مسلمان ها و مؤمنین واقعی با تو و رغبت اسلام می آورند، کافران کرهن بر اساس تکوین ایمان می آورند. کافر در نظام تکوینی مجبور است به قوانین الهی احترام بگذارد، مؤمن در قوانین تشریعی با تو و رغبت به قوانین دینی احترام می‌گذارد. این تفکیک خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که اسلم، این اسلام مال من فی السماوات و الارض است، همه مسلمانن، این معنای جامع برای همه است، این مقسم برای همه است. منتها بعضی این مقسم را توان و رغبتن دارن، بعضی این مقسم را کرهن و جبرن دارن. مقسم یکیست. روی این تفصیل مقسم می شود دوتا، زیرا روی این تفصیل این چنین می شود که مؤمنین اسلام تشریعی دارن به توع و رغبه، کافران اسلام تکوینی دارن بالکره. این تفکیک جامعه است نه تقسیم. ظاهر آیه تقسیم است. لهو اسلم من فی السماوات و الارض توان و کرهن، یعنی همون معنایی را که یک عده به تو دارن، همون معنا را یک عده بالکره دارن. نه اینکه یک معنا را یک عده به تو دارن، معنای دیگر را گروهی بالکره دارن. این خلاف ظاهر است، چون تقسیم هست نه تفکیک. تقسیم مقسم جامع می طلبد. نه تقسیم است، باب تقسیم است. توان و کرهن یعنی این چنین و اون چنان، یا نسبت به اشخاص است یا نسبت به شخص واحد در دو حالت و دو پدیده است. مطلب دیگر این است که در این و لهو اصل من فی السماوات و الارض توان و کرها، یکی این معنا بود که گفته شد که این شبه بر او هست، یکی این که گفته شد مؤمنین در دنیا به توع و رغبه ایمان می آورند، کافران در قیامت بالکره و الاجبار ایمان می آورند. اون مفسر مرحوم که این تفسیر را کرده است، تفکیک فقط در دنیا و آخرت قائل شد و نظرش ظاهراً این بود همون کاری را که مسلمان در دنیا با تو و رغبت انجام می‌دهد، کافر در قیامت با اجبار انجام می‌دهد. مسلمان در دنیا ایمان و اسلام تشریعی دارد، ولی کافر در قیامت که ایمان تشریعی ندارد، چون وقتی انسان وارد اون عالم شد شریعت به پایان میرسد. اون روز روز ظهور ثمر دین است. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. اونجا دیگه جای تشریع نیست، جای اطاعت و عصیان نیست. اگر جای تشریع بود، جای اطاعت و عصیان بود، تازه میشد دنیا. اونجا هم پیغمبر میخواستیم، امام میخواستیم، کتاب و سنت میخواستیم و برای اونجا هم یک وعد و وعید و مدح و ذم و ثواب و عقاب و اطاعت و عصیان و بهشت و جهنم دیگر فرض میشد، بودی آخرت نبود. و اگر اون روز مسئله ایمان تشریعی میسر باشد، دیگر کافر در قیامت نمیگوید خدایا مرا برگردان به دنیا که عمل صالح کنم، فرجعنا نعمل صالحا. تمام خطر در قیامت این است که انسان حق را میفهمد، نمیتواند ایمان بیاورد. تمام درد این است. لذا به خدا عرض میکنند ما را برگردان در دنیا که اونجا ایمان بیاوریم، چون آخرت ظرف حساب است. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. این چه نیست که در آخرت اینا بتونن ایمان بیارن. ایمان غیر از علم است. انسان یک مطلبی که برای او کشف شد به ضروره میفهمد، اما ایمان یه فعل اختیاری است که بین نفس و بین ایمان اراده و اختیار فاصله است. لذا خیلی ها در دنیا با اینکه حق را تشخیص دادن، اختیارن ایمان نیاوردن و جهد و به آبسته غلط و انفسهم. یا موسی کلیم به فرعون فبود قد علمت ما انزل هاولای لا رب السماوات والارض، به فرعون فبود تو فهمیدی حق با من است و این معجزات کار خداست، خب ایمان بیاور، تو که علم پیدا کردی. انسانی که به خودبینی و لج بازی افتاده است، به معلوم خود و به مقتوع خود احترام نمی گذارد. عالم است ولی ایمان نمی آورد. بین نفس و ایمان یه فعل اختیاری فاصله است. این اختیار در قیامت قطع می شود، چون اون روز روز اختیار نیست که آدم کفر یا ایمان رو اختیار بکنه. و تمام خسارت در قیامت اینه که انسان اون روز حق را می‌یابد و نمی‌تواند ایمان بیاورد. مثل یک انسان تشنی که همه راهنمایان راستگو راه رسیدن به چشمه را به اون نشون دادن، این انسان تشنه حرف این راهنماها را گوش نداد، به دنبال سراب رفت، گفت من می‌بینم در اونجا استخرهای فراوانی به چشم می‌خورد. این راهنمایان گفتن اون سراب است، آب نیست، راه آب جای دیگر است. این شخص تا تشنه بود دوید و هرچی جلوتر می رفت می دید استخر جلوتر است. وقتی تمام اعضا و جواره رو از دست داد، دیگه قدرت رفتن ندارد، اونگاه می فهمد که سراب است. در این حال آتش او چند برابر شد، یک. دست و پای او خورد شد به شکست، دو. سر بر می گرداند، از راهنمایان عذرخواهی می کند و می بیند چشمه در جای دیگر است و یه عده رفتند و آب گرفتند و سیراب شدن، سه. نمی تواند برود، عطشان می ماند، می گوید نحنو اتاشون به انتون ورود، چهار. تمام درد در قیامت اینه که انسان حق را می رحمد، نمی تواند ایمان بیاورد. اینه که گاهی دستش گاز میگیره، گاهی دوتا دست گاز میگیره. انسان وقتی در دنیا افسرده شد یا افسوس میخورد یا پشیمان شده است، یه انگشت گاز میگیره. سبابه متندم به عنوان مثل معروف است که انسان یه انگشت گاز میگیره. ولی خدا میفرماید اینها در قیامت اونچنون پشیمان میشدن که یعظ الظالم علی یدی، هر دو دست رو گاز میگیره رو شدت پشیمانی که این همه راهنمایی کردن و من بیراه رفتم. در قیامت نظیر دنیا نیست که یه عده رنج ببرند، با در زندان تنبیه بشن، تعذیر بشن، بعد توبه بکنن. خطر قیامت اینه که روز ندامت است، نه روز توبه. درد اینه. اگه توبه بود که میشد دنیا و انسان با توبه راحت میشد. توبه یکی از احکام دینی است، واجبم هست، جزء شریعت است. در قیامت اگر توبه ممکن بود، یعنی اونجا دستور دینی بود. اونجا ندامت هست، نه این ندمی که کفا به ندم توبه، ندامتی که میفرماید فی انفسهم نادمین، در اونجا نادم میشوند. روز ندامت است که بعد میگن ولاته لمناس، نه روز توبه. چون راهی برای رسیدن به کمال عملی نیست. کمال علمی فراوان است، یکی پس از دیگری پرده ها کنار میره، اسرار رو با آدم نشون میدن، خیلی چیزها انسان اونجا میفهمه، اما کاری از او ساخته نیست. قیامت این چنینه. قیامت ظرف ظهور ملکات دنیاست. این کافر در دنیا ملکش استکبار و انکار و امثال ذالک بود و در قیامت همین معنا ظهور میکند، دیگر ایمان ظهور نمیکند. پس این بزرگوار که خدا رحمتش کند میگفت طوعاً مال مؤمنین است که در دنیا ایمان میآورند با رغبت، کرهن مال کافران است که در قیامت ایمان می آورن بلکر. اگر منظورشون از این ایمان کافران ایمان تشریعی است که اونجا جا برای شریعت نیست، و اگر ایمان تکوینی است، این ایمان تکوینی را در دنیا هم دارم. گذشته از اینکه اون اشکال تفکیک بر این قولم هست که ظاهر آیه تقسیم است نه تفکیک. مطلب دیگر و شبه دیگری که بر این دو قول وارد است این است که ظاهر آیه تقسیم کرد، بفرمود اینها که منحرف شدن اف غیر دین الله یبغون، اینها کاری کردن برخلاف جهت دارن شنا میکنن، کاری که همه موجودات حتی خود اینها هم تو اون ردیف حضور دارن، اینا در جناح تشریع یک کاری میکنن که برخلاف همه است. خب اگر این آیه بتواند تفکیک را هم امضا کند، یعنی همه مسلمانن، مؤمنینشون با تو ایمان تشریعی دارن، کافرانشون با کره ایمان تکوینی دارن، خب خود این آیونم که ایمان تکوینی دارن بلکر، همین هایی که اف غیر دین الله یبغون که جزء کافرانن، اینا جزء اون قسم دومن، یعنی کرهن ایمان تکوینی دارن، در حالی که ظاهر آیه این است که اینها رو جدا کرده فرموده اینا یک کاری میکنن که این کار برخلاف کار همه است. خب اگر وله اسلم من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً، مجموع تشریع و تکوین باشد نه خصوص تکوین، اگر مجموع تشریع و تکوین باشد این آیه رو هم که شامل می شود، چون همین هایی که تشریعاً کافرند تکویناً بالکره مؤمنند مسلمند، روی این تفسیر، در حالی که ظاهر آیه این است که اینها کاری را انجام میدن که در کل نظام همه دارن یک سمت میرون، حتی خودش، ولی در نظام تشریع بیراه میرود. اینه که ظاهر آیه آن است که اف غیر دین الله یبغون ناظر به تشریع است، آیا تشریعاً دین خدا را رها کردن؟ این وله اسلمه ناظر به تکوین است، چین که و الیه یرجعونم ناظر به تکوین است، منتها حد وسط برهان اول مبدعیت حق است، حد وسط برهان دوم معاد بودن حق است، چون هول اول است و هول آخر، چون هول اول است لهو اصل من فی السماوات و الارض، چون هول آخر است و الیه یرجعون، طبق هول اول اینها باید دین خدا را قبول کنند، طبق هول آخر اینا باید دین خدا را قبول کنن. اف غیر دین الله یبغون و لهو اصل من فی السماوات و الارض. تکوینم کل نظام مؤمنند و مسلمان، هیچ کافری در نظام تکوین فرض ندارد، چون امر تکوینی عصیان پذیر نیست. انما امره اذا اراد شنا یقول له کن فیکون. اما در نظام تکوینی ان که بعضی با رضا میپذیرن، بعضی حوادث اصولا گواراست، بعضی ناگوار. این یکی. حوادث هم که دو قسم است، مردم هم دو دستن. بعضی ها هستن که گوارا و ناگوار هر دو را بر اساس رزن به غذایک میپذیرن. بعضی ها بر اساس اینکه در کف شیر نر خونخاره ای میپذیرن، اگر دستشون بر بیاد اعتراض میکنن، اما میگن در کف شیر خونخار ما چاره جو تسلیم نداریم. عده‌ای که اولیای الهیان میگن رضا الله رضان و اهل البیت، این شیر خونخار نیست، این از ما به ما مهربونتر است. اون که میگوید کوچاره ای کرهن میپذیرد، اون که میگوید به ما رأیتو الا جمیلا توان میپذیرد. پس یا حوادث فرق میکند، بعضی گوارا هستن بعضی ناگوار، یا افراد فرق میکنند که بعضی ها توان میپذیرند بعضی ها کرهند. الحمدلله رب العالمین.